بسم الله الرحمن الرحیم. چند مقدمه دیگر در مباحث اجتهاد به صورت گذرا مطرح میکنیم، گرچه هر یک از اینها نیاز به تکمله های و تتمیم بیشتری دارد. مقدمه 31 این بود که اونچه که مشهور است این است که برای مجتهد 3 مقام و منصب وجود داره که در بعضی به طور کلی اختلافی نیست، در بعضی هم در دایره و دامنه اون اختلاف هست. اون چه که مشهوره این 3 منصب عبارت هست از عرصبت که افتاء 1، قضا و داوری 2، و 3 ولایت و عرصبت که حق اصدار حکم در مسائل مختلف و تصدی امور گوناگونی که متصوره. و در اون حق افتاء و منصب افتاء تقریبا اصل اون اختلافی نیست، در عرصبت که برخی از ویژگی های اون البته محل کلام هست که کجا برای مجتهد افتا واجبه، کجا مستحبه، و احیانا ممکنه با یک عناوین دیگری حتی با اینکه مجتهده جایز نباشه، میتونه در به عنوان اولی واجب یا مستحب باشه، ولی به عناوین دیگر ممکنه که محکوم به احکامی غیر از این دو حکم بشه. این منصب افتا که تفاصیلش باید بررسی کرد. منصب دوم هم منصب قضا هست که مستفاده از ادله فراوانیه، اون هم فی الجمله محل وفاقه، اما این که عرض شود که غیر از مجتهد میتواند قاضی بشود یا نه، اون یک اختلاف جدی موجوده و از قدیم هم مطرح بوده، به خلاف افتاء که دیگه غیر مجتهد نمیتواند افتاء و اسناد الالله بده، اما در قضا اختلافه. ولی اینکه از مناسب فقیه هست اولا و به ذات، این درش اختلافی نیست. 2 اختلاف دیگری وجود داره، یکی اینکه غیر مجتهد میتواند متکفل قضا بشه یا نه، اگرم آری به ذات میتواند متکفل بشه یا با اجازه و اذن میتواند متکفل بشه. این قبیل اختلافات وجود داره، همانطور که اختلافی وجود داره که در قاضی تحکیم آیا اجتهاد شرطه یا شرط نیست. این اصلش مسلمه، ولی این 2-3 اختلاف در اون وجود. اینم منصب دومه. منصب سومم این است که مجتهد با یک شرایطی هم که احیانا لازم هست میتواند در امور غیر قضایی از امور فردی یا اجتماعی دیگران دخالت بکنه به نحو انشاء حکم یا تصدی امور. حالا میتواند حکم صادر بکنه، بگه که بر اساس مصلحتی، بگه آقا سیگار نکش، یعنی حکم ولایی به فرد بده. میتواند در یک چیزهای اجتماعی و عمومی تری حکم صادر بکنه. این یک شاخه از این منصب سوم و ولایته. یک شاخهش تصدی امور حسویه است، یک شاخه اون هم اینه که حکومت بکنه، اصلا مدیریت جامعه رو اداره بکنه. اینا مراتبی از این ولایته که در منصب سوم قرار میگیره، که اینجا مراتبه. از اینکه حکم صادر بکنه تو امور فردی اشخاص، بگه آقا شما، من حکم میکنم که این کار نکن، با اینکه اون کار مباهه، ولی او بگه حکم کنه نکن یا بکن، تا بیاد حکمایی که در مسائل خود کلانتر و اجتماعی تره. این یه بخششه. بخشش اینه که نه تصدی بکنه، مدیریت بکنه، و اونم در محدوده امور حسبیه، یا اینکه نه تصدیگری در مسائل کلان سیاسی و حکومتی. اینا مراتبی از این منصب سومه که باز اصل این منصب تقریبا به ولایت معنای خیلی عامش محلش اختلافی نیست، همه قبول دارن، منتها دایرش البته خیلی محل اختلافه که در جای خودش دیگه. این اون چیزیست که مشهوره. ما دیروز عرض کردیم که در حقیقت مجتهد میشود گفت علاوه بر این سه منصب و وظیفه‌ای که متکفلش هست که به نحو حالا حکم هم برخی از مراتب و مواردش رو به نحو حکم وضعی میشود تلقی کرد، بعضیش هم به عنوان حکم تکلیفی، علاوه بر اینها یه منصب دیگر یا وظیفه و تکلیف دیگری هم داره و اون منصب تبلیغ و تربیت و هدایت دیگرانه. و در حقیقت اون سه قاعده‌ای که ما در بحث‌های قبلی امر معروف در فقه و تربیه بررسی کردیم که عبارت بود از قاعده ارشاد 1، قاعده هدایت و تربیت 2، و قاعده امر معروف و نهی از منکر 3، اون سه قاعده فرد بارز و یکی از مصادیق تام و بارز اون همین علما هستند و در بین علما فرد ابرز و واضحش همون فقیه مجتهده. حصر شاید نشود این قواعد را حصر کرد در فقیه مجتهد، نه عالم دینی، بعضیش هم مثلا مطلق مکلفین را شامل میشه، اما قطعا مجتهد و فقیه به شکل خاصی مأمور به این سه قاعده کلی است و به عبارت دیگه مأمور به تبلیغ دینه، به هدایت دیگرانه، به ارشاد دیگرانه، به اینکه جامعه را به سمت اون ارزش‌های الهی و دینی راهنمایی بکنه هست. این هم تکالیفی است که مربوط به علمای دینه و طبعا مجتهد در جایگاه اول این قرار میگیره. این یک عرضی بود که ما دیروز گفتیم که غیر از اون سه منصبی که در ارتباط با دیگران گفته میشه یا سه وظیفه‌ای که در ارتباط با دیگران هست، این منصب یا وظیفه چهارم هم وجود داره و که حداقل این سه قاعده یکی از مخاطبین اصلی اونها علما و به طور اخص صاحبان مقام اجتهاد و فقاهت و امثال اینها هستند. که یه مقداری ما این را در بحث‌های فقه و تربیه گفته ایم ولی جای بسط و توسعه بیشتری هم داره. به عنوان مثال در امر معروف نهی از منکر گفتیم که امر معروف نهی از منکر 3-4 لایه داره. یک، خطاب امر معروف نهی از منکر داریم که متوجه عامه مکلفینه به عنوان تکلیف کفایی. 2، خطاب خاصی که امر معروف نهی از منکر داره به حکومت. 3، خطاب خاصی که داره به خانواده و متولیان امور تدبیر خانه و زندگی اونها. و 4 هم به علما. منتها در خود اون طبقه علما طبعا فقیه و مجتهد در رأس این قصه است. که اینا با این نگاه دیگه اونجا ما بحث جدا هم نکردیم، اون وقت یادمون هم نبود، توجه به این هم نداشتیم که میشه اونجا خدا ادله رو با این نگاه هم بررسی کرد و موشکافی بیشتری کرد. من اون چه که الان خواستم عرض بکنم اینه که بر این سه منصب مشهور میشود یک وظیفه چهارمی هم را افزود. تفاصیل این نیاز به کار بیشترم داره و به عنوان یکی از ادله روشن اون که بنابر مشهور اختصاص مجتهدم داره همون آیه نفر لینذر قوم هم درجعوا الیهم، این مال فقیهه. حالا ما البته گفتیم این آیه اختصاص مجتهد شاید نداشته باشه ولی مشهور به شهرت عظیمه این است که این تفقه اینجا همون اجتهاده، که اگر این باشه اون وقت این خودش یک دلیل خیلی روشنه که داره مقام تبلیغ و انذار و هدایت را میده به صورت خاص برای مجتهد قرار میده. ادله دیگه هم رو بایستی دید. زه این بحث رو اگر بخوای تکمیل بکنه کسی، انشاءالله در تقریراتش بعد توجه میکنیم اینه بایستی همه اون ادله‌ای که ما در قاعده ارشاد جاهل و همه ادله‌ای که در قاعده هدایت و تربیت و همه ادله‌ای که در قاعده امر معروف و نهی از منکر بررسی کردیم که شاید بیش از 100 دلیله از آیات و روایات، همه اون ادله را با این نگاه که چه ارتباطی با فقیه و مجتهد برقرار میکنه بررسی کرد. به ارتکاز و اجمال اینه که اون ادله یه وظیفه‌ای را به طور خاص برای علما قرار میدن و در بین اون ادله بعضی به طور اخص ناظر به مجتهد و صاحب مقام نظر و رأی اجتهادی داره. اجمال قصه اینه، مثل همین آیه نفری که عرض کردیم و ادله دیگری هم هست. در حقیقت اون که ما میگفتیم که قاعده مثلا امر معروف نهی از منکر یا هدایت یا ارشاد چند لایه و مخاطب داره، اینا هر کدوم جدا جدا معنی و مفهوم خودش رو داره و ویژگی هاشم را اونجا تو اون قواعد عرض کردیم، افزونه بر اونی که اونجا گفتیم باید بگیم که در اون لایه‌ای که این خطابات متوجه علما و دانشمندان هست، در اون باز یک اخصی وجود داره که اون فقیه مجتهده، صاحب رأیه یا عالمی که در قله قرار داره به طور خاص و اخص در همون عنوان باید مورد توجه قرار بگیره. و خب خیلی میشه اینا بسط داد. من دیروز عرض کردم که اهمیت این قصه برای اینه که بایستی ما، یعنی این نکته برای اینه که بایستی وقتی که به وظایف مجتهد پرداخته میشه این قصه هم توجه بشه، توجه فقهی هم بایستی بشه. و همونطور که ما وقتی که وارد بحث قضا میشیم مفصل میگیم این مجتهد، این منصب قضا مال کدام مجتهده؟ متجزی، مطلق؟ بعد میگیم قضای به نحو تحکیم هم آیا همین وضع را داره یا فقط در قضای نسبیست منصوبه؟ یا در افتا که میاییم ریزکاری هایی را بحث میکنیم، در ولایت که میاییم دیگه مفصل اون همه بحث طرح میشود. این امر چهارم هم را باید به طور مستقل تر کرد و دامنه این وظیفه، حیطه این وظیفه و شرایط اون و ویژگی ها و ابعاد اون را بررسی کرد. کاملا هم بحث فقهی لازم داره که به این شکل نشده، پراکنده به عنوان چیزهای اخلاقی و اینها دنبال شده. این بنابراین فقیه غیر از اون بحث اول که برای خود او این فقاهت چه وظایفی رو تولید میکنه که دیروز عرض کردیم، نسبت به دیگران علاوه بر این سه منصب، این منصب چهارم یا وظیفه چهارم هم باید افزوده بشه و بررسی جامع و کامل فقهی لازم داره. اینم مقدمه 31 که سر نخی رو عرض کردم تا ادامهش در جای خودش. حالا اگر ببینیم تو فروعات اونا که میرسیم بعد از اینکه این بحث‌های مربوط این خود افتا و استفتا اونها تموم شد، اگر حالا استطرادن اونم رو بیاریم جاش رو در فقه باز بکنیم، نمیدونم حالا بریم جلو ببینیم بعد در ضمن مسائل عروه میشه اینا رو افزود نمیشه، حالا آینده تصمیم میگیریم. این مقدمه 31 بود. مقدمه 32 یک توجهی است و ارسمت توضیحی است پیرامون این فلسفه فقه یا فلسفه اجتهاد. حیف هم آمد حالا اینم نگیم و عبور بکنیم. در حقیقت قرارم بود که با همین 31 تمام بکنیم بریم وارد مسائل عروه بشیم، ولی گفتم یکی دو مقدمه دیگه بازم عرض بکنیم شاید خالی از فایده نباشه و تطمیمی باشه نسبت به چیزهایی که جاهای دیگه کم و بیش گفتیم و سر نخی را باز به دوستان ارائه بکنیم. فلسفه فقه در برخی از سخنانی که در گذشته هم داشتیم عرض کردیم که یک دانش مکملی نسبت به علوم در عصر جدید وجود داره به نام فلسفه یک علم، و گفته میشه که هر علمی دارای یک فلسفه است که به یک سلسله مباحث و مسائل ناظر به علم میپردازد. به عبارت دیگه فلسفه گفته میشه که یک اصطلاح مطلق داره که فلسفه است، این همون علم کلی است و با تعاریفی که در باب فلسفه آمده، و یک فلسفه مضاف داریم که یه مضاف الیه داره. این اصطلاح اولی میشه فلسفه به نحو مطلق، دومی میشه فلسفه مضاف. فلسفه مضاف هم گاهی مضاف میشه به یک امری و پدیده‌ای غیر علمی و دانش، مثل فلسفه وحی، فلسفه نبوت، فلسفه چی، مسائلی از این قبیل. گاهی هم اضافه میشه به یک علم و دانش، به اصطلاح خودشون دیسیپلین، یه رشته، یه دانش. فلسفه مطلق تعریف خودشو داره که در کتب فلسفی آمده، علم کلی. فلسفه مضاف به غیر علم، اون هم دو سه تا اصطلاح داره. وقتی میگیم فلسفه وحی، فلسفه نبوت، فلسفه خود اخلاق، نه علم اخلاق، دو سه تا اصطلاح داره. یکیش اینه که مثلا به معنای هدف و حکمت از اون میاد، فلسفه نبوت یعنی هدف اون چی. گاهی هم به معانی دیگری میاد، فلسفه یک پدیده، یعنی اینکه مفهوم اون چیه، عرض شود که مبانیش چیه، اینجور چیزهایی هم میاد. یکی دو اصطلاح فلسفه به اصطلاح دوم داره. اما اصطلاح سوم فلسفه که فلسفه مضاف به علم و دانشه، این معنای اجمالی و کلی اون این است که ما از بیرون نگاه درجه دو به یک علم و دانش بیافکنیم. این مفهوم کلی فلسفه یک علمه که در همه علوم هم متصوره، یعنی هر رشته‌ای که سامانی پیدا کرده و شکلی گرفته میشه اون رو از بیرون غیر از مسائلی که در خود علم بررسی میشه، میشه کل اون علم را به عنوان یک پدیده مستقل و واحد مورد مطالعه قرار داد. این معنای کلی و اجمالی فلسفه مضاف به علمه. اما از این معنای اجمالی که بگذاریم، چند خود این فلسفه مضاف به علم چند اصطلاح داره. برای اینکه اصطلاحات روشن بشه اول این را عرض بکنیم که ما وقتی که یک علم را از منظر بیرونی میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم، در 15 تا مبحث اونجا وجود داره. وقتی که علم را به عنوان یک دیسپلین، یک رشته، مجموعه منتظم و شکل گرفته مورد مطالعه قرار بدیم که مطالعه درجه دوه، یعنی علم خودش کار مطالعاتی است، پیرامون یک موضوع مطالعه میکنه، کرده، شک گرفته، حالا ما از بیرون میخواییم این پدیده‌ای که خودش پدیده علمیه، مطالعاتی است، یه مطالعه درجه دو انجام بدیم، مطالعه مکمل درجه دو انجام بدیم. خب این از این منظر مباحث زیادی پیرامونی که علم وجود داره. به عنوان مثال حالا اینا که عرض میکنیم که این مباحثی که وجود داره، بخشش همونایی است که تو رؤوس ثمانیه‌ای که در منطق مطرح بوده گفته شده، بعضیش هم چیزایی است غیر فراتر از اون رؤوس ثمانیه‌ای که در منطق دیدید. بین فلسفه علم به معنای امروز و رؤوس ثمانیه به معنایی که در منطق آمده، شاید به نحوی عموم من وجه باشه، حالا یا عموم مطلق یا عموم من وجهه. اون چیزی که مسلمه اینه که در فلسفه علم به معنای امروز دامنه بحث خیلی وسیع تر از اونه، یه چیزای اضافه بر اونم داره که در رؤوس ثمانیه گفته شده. حالا من اول مسائل رو عرض بکنم به عنوان نمونه هم، حالا حسرم نمیخوایم بکنیم. یک بحث در مطالعات پیرامونی یک علم که به عنوان فلسفه اون علم هست، بحث از متدولوژی علمه که این علم با چه مناهج و روش تحقیقی گره خورده. وقتی کسی میخواد در فیزیک یا شیمی یا از شبت که حقوق یا روانشناسی کار تحقیقی انجام بده، روش تحقیقش چیه؟ این یه امریست تو درون علم بررسی نمیشه، باید قبل از اون و بیرون از اون باید بررسی کرد. این بهش میگم متدولوژی یک علم، روش تحقیق یک علم. این یه مطالعه بسیار اساسی است که از بیرون انجام باید بپذیره، که این روش دامنه وسیعی داره که حالا نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. این روش شناسی و متدولوژی. یک بحث دومی که اینجا وجود داره بحث پیرامون تاریخ و تطورات یک علم و دانشه. اینکه یک علم و دانش محور دومه، علم و دانش چه تطورات و مراحلی رو طی کرده، شبیه اونچه که در تاریخ فقه گفتیم. گفتیم که تاریخ اجتهاد و فقه مثلا 6 دوره 7 دوره 8 دوره سپری کرده. اینا بحث‌های تاریخی یک علم میشه. که این مبانی محور دومم یه بخشش تاریخ توصیفیه، گفته میشه این علم این مراحل رو طی کرده، این قضایا در باب این علم هست، این ادوار گذشته. یه وقت هم مثلا تاریخ میاد تحلیلی میشه، میاد مرحله بندی میکنه، بعد در هر مرحله میگه این اتفاقات افتاده، روابط این مراحل اینطوره، در اون مرحله اونجور شده، در اون مرحله اونجور شده، خودت تحلیل میکنه. اینا همه میشه تاریخ یک علم و دانش. این هم یه مطالعه ایست از منظر بیرونی. ما فعلا داریم این محورهایی را که مطالعه یک علم از منظر بیرون شاملش میشه. متدولوژی یک، تاریخ دو، سوم مبانی و پیشفرزهای یک علمه. مثلا علم وقتی که میخواد شکل بگیره اصلا یه پیشفرزهایی باید باشه تا اون علم جایگاه پیدا بکنه. عرض شود که اگر ما اثبات مثلا وجود روح به عنوان نفس نکنیم، بحث درباره احوال نفس معقول نیست. اگر گفتیم یه علم نفسی ما داریم که درباره روح بحث میکنه، قبل از اون باید نفس را اثبات کرد. اثبات موضوع و پیشفرزهایی که اگر نباشه دیگه بحث در اون علم معنا نداره. اینم یک محدوده سومه که اینو بهش میگیم مبانی و پیشفرزها، که یکیش اثبات موضوعه. ولی میگن فلسفه اثبات وجود موجودات میکنه، از این جهت فلسفه پیشفرز درست میکنه برای همه علوم. خب اینم یک مسئله، اثبات اون مفروضات و پیشفرزها و مبانی تصدیقی که یا تصوری که اگر نباشه این علم شکل نمیگیره. اینم مبانی و پیشفرزهای تصدیقیه. بله، این هم مبادی تصدیقی است، مبادی علمه که اثبات موضوع چون در همین مبادی قرار میگیره. اون اثبات موضوع یا قضایای دیگری است که باید بپذیریم تا این علم اصلا بشه شکل بگیره. این همون مبادیه. این هم یک. یکی هم چهارم مبادی تصوریه یک علمه. اون مبادی تصدیقیه بودی، مبادی تصوریه. مبادی تصوریه یعنی این مفاهیمی که در یک علم وجود داره که بحث از اون مفاهیم در خود اون علم نمی کنن. مثلا تو همین فقه این که حکم، ما میگیم محمول فقهی احکام خمسه است. احکام خمسه هم حکمن، حکم تکلیفی هم قسیمش حکم وضعیه. اینکه این مفاهیمی که توی یا فاعل یعنی چی، مفعول یعنی چی، کلمه یعنی چی؟ اینا ولی که تو علمم میاد، ولی با تعریف درست از یک علم، این تعاریف جزء خود علم نیست، اینا مبادی تصوری یک علمه. وقتی گاهی این مبادی تصوری چیز ساده ایه، سریع در خود علم استطرادا میاد، میگیم کلمه یعنی این، فاعل یعنی این، مفعول این، بعدم احکام رو میگیم که اون احکام کار خود علمه. این مبادی تصوری خیلی سریع در علم میاریم، ولی یه جایی هم هست که نه، این مبادی تصوری پیچیدگیایی داره که دیگه باید از بیرون علم کاملا نشست کار کرد. وقتی فلسفه اخلاق یا علم اخلاق میگیم، یه بخشش اینه که اصلا این مفاهیم اخلاقی یعنی چی، از کجا اومده، میشه فلسفه علم اخلاق. خیلی بحث داره که اینا اعتباری واقعی از کجا پیدا شده، یا همین حکمی که میگیم در فقه از مفاهیم ما، حکم وضعی و تکلیفی و احکام خمسانی، حکم اصلا چیه، اعتبار واقعیت که تو الان اینا تو اصول میاد، ولی اینا در واقع مبادی تصوری است. اینم چهارمه که مبادی چی میشه. پنجم، اینا حالا بخش زیادش در رؤوس ثمانی هم اومده، منتها تو امروز خیلی اینا دامنه بیشتری پیدا کرده. پنجم هم هدف و فایده است. حالا هدف و فایده با هم فرق داره، ما فعلا با هم میگیم هدف و فایده یک علم با تفاوتی که داره که الان نمیخوایم بهش بپردازیم. اهداف و اغراض و فواید و نتایج یک علم با تفاوتایی که این مفاهیم داره، همشون اینم هم در یه محور پنجم قرار میدیم. محور ششم هم محور روابط علمه، که این علم طبقه بندی علوم چیه و این علم در کجای اون طبقه بندی قرار میگیره و علم و این علم با چه علوم دیگه هم خانواده است، با چه علومی تباین داره، هم خانوادگی داره. روابط این علم روانشناسی یا فیزیک یا فقه یا هر چیز دیگری با علوم هم خانواده یا غیر هم خانواده و تأثیر و تأثرهایی که اینها با هم دیگه دارند. این عرض شود که اینم یک محور. مهمترین محورها این 5-6 محوره. چیزهای دیگری هم میشه به این افزود که به اصطلاحات خودمون در حقیقت روششناسی، تاریخ و تاریخچه، عرض شود که مبادی تصدیقیه و پیشفرزها، مبادی تصوریه و پنجم اهداف و اغراض و نتایج و ششم هم روابط، جایگاه این علم و روابط این علم با علوم دیگه. این شش تا محور مهم و اصلیه. چیزهای دیگه هم هست، حالا بعضی چیزایی که تو رؤوس ثمانیه اومده، بعضی چیزایی که ممکنه تو این روش‌های فلسفه علم جدید اونها بگن. خب پس اونها، این تا اینجا معلوم شد که ما آنگاه که بخواهیم یک دانشی مثل فقه یا هر چیزی از دانش‌های دیگر مورد مطالعه از منظر بیرون و با مطالعه درجه دو قرار بدهیم، حداقل این شش محور مهم اونجا وجود داره. حداقل هست نمی کنیم و می شود چیزهای دیگری هم رو تصور کرد. اهم اون چه که در این محور قابل طرح این هاست. حالا با این مقدمه سیر بحث ما این بود دیگه، فلسفه مطلق و مضاف، مضاف هم مضاف به غیر علم و مضاف به علم. تو مضاف به علم معنای اجمالیش مطالعه بیرونیست. مهمترین محورها این شش تا، این سیر بحث ما تا اینجا بود. حالا فلسفه یک علم چند اصطلاح میتونه داشته باشه؟ یک اصطلاح عام داره، یعنی فلسفه علم به معنای دانشی که هر آنچه مربوط به یک علم است از منظر بیرون مورد مطالعه قرار میده و شامل همه این شش محور و احیانا یه محورهای دیگری غیر از اینا میشه. این معنای عام میشه که به این معنای عام فلسفه یک علم شامل متدولوژی و تاریخ و نمیدونم اهداف و اغراض و مبادی تصوری و تصدیقی و کذا و کذا اونا میشه. این معنای عام میشه. اما معنای دیگر و خاص، معنای دوم که نسبت به اون محدود و مزیق تره، اینه که بگیم متدولوژی و روش شناختی رو از فلسفه علم ببریم بیرون، که الان هم خیلی این رواج داره که روش تحقیق یک علم رو دیگه امروز خیلی جزء فلسفه اون علم نمیدونن، روش تحقیق رو میبرن بیرون، بقیه رو میگن فلسفه علم. خیلی الان هم رایجه که روش تحقیق هایی که میگه در هر علمی هست، این مشمول اصطلاح فلسفه علم قرار نمیدن. این هم یک اصطلاح دومه که یه خود عذیق میشه. اصطلاح سوم اینه که تاریخ و تاریخچه علمم را از اون روش بریم بیرون، از اصطلاح فلسفه مضاف بریم بیرون. یعنی بگیم فلسفه علم نه شامل روش شناسی و روش تحقیق علم میشود و نه شامل تاریخ و تاریخچه علم میشه. این دو محور رو بریم بیرون، بقیه رو شامل بشه. این سه اصطلاح تقریبا اصطلاحات رایجه، بازم شاید بیش از اینم باشه هستن، ولی مهمش این سه اصطلاحه که الان بیشتر این گرایش هایی که وجود داره همینجوره تقریبا، گرچه نمیشه بگیم حتما یکی، ولی بیشتر همین اصطلاح سومه. این فلسفه علم که میگه تاریخ علم رو میذاره جدا، روش شناسی علمم جدا، بقیه اون چیزهای دیگر که حالا علم رو میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه ادواری رو طی کرده، چه شخصیت‌هایی رو اون اثر داشتن، مقاطع مهم عرض شود که چی بوده، اینو میبرن تو تاریخ علم جدا میکنن. اونی که باقی میمونه در فلسفه علم به معنای سوم در حقیقت اینه که این مفاهیم بنیادین این علم چیست، چه حقیقتی داره. این تحلیل مفهومی یک علم یه محوره. محور دیگه اینه که پیشفرض‌های شکل‌گیری این علم چیه، مبادی تصدیقیه. و یک محورم اینه که این علم با علوم دیگه چه ارتباطاتی داره. و یک محورم حالا اغراض و نتایج و امثال این هاست. گاهی البته تحلیل‌های کلانی که با اون تاریخ علم ربط داره اونم میارن تو همین اصطلاح سوم، یعنی اینکه این علم چه مقاطع خیلی کلان و مهم داشته اون تاریخ تحلیلی رو گاهی به این اضافه میکنه، گاهی هم نه اونم رو کاملا در همون تاریخ حفظش میکنه. چی؟ آره گفتم بعضی تو این همین اصطلاح سوم گاهی یه نقاط تحلیلی خیلی مهم تاریخی هم رو تو اون میارن، این گاهی افزوده میشه. این اصطلاحی که وجود داره. حالا این اجمالی از این قصه، این اصطلاحاتی است که اینجا لازم بود توجه بشه. چی؟ اهداف، بله اهداف و اغراض اونا گفتیم غیر از این دو محور ببرید بیرون، بقیه محورها میمونه. اهداف، نتایج، کارکردها، این اصول و مبادی تصدیقیه‌ای که خارج علم باشه، چرا؟ مفاهیم تصوری، تحلیل‌های مفهومی هم مشمول اینجاست و روابطی هم که علم با علوم دیگه برقرار میکنه، تأثیر و تأثری که بین این دانش و دانش‌های دیگه وجود داره، اینا همه میمونه در اصطلاح سوم. حالا عمده همون شش محور بود دیگه. اصطلاح اول اینه که هر شش محور مشمول فلسفه مضاف، اصطلاح دوم این بود که پنج محور، اصطلاح سوم این بود که چهار محور. اون تا در این اصطلاح سوم گفتیم یه تحلیل‌های تاریخی گاهی ضمن اون حفظ میشه، به خاطر اینکه کاملا بحث‌های نظری تحلیلیه. این هم از شواهد که مفهوم فلسفه یک علمه. حالا ما بیایم در فلسفه فقه، قبل از اینکه فلسفه فقه رو تطبیق بدیم این رو بر بحث خودمون، یه نکته دیگه هم اینجا بیفزاییم با این که چی؟ این از شواهد که محورهایی که در فلسفه علم میاد به عنوان عرض شود که مطالعات مکمل و ناظر به یه رشته مطالعاتی، یعنی مطالعه پیرامون مطالعه، دانش پیرامون یک دانش، در حقیقت موضوع فلسفه مضاف علمه. موضوع هر علمی یک حقیقتیه، پدیده است، ولی در فلسفه مضاف موضوعش علمه، یعنی مطالعه ماست. علم سامان یافته، یعنی دیسپلین به اصطلاح لاتینش. این خب روشنه. این ملاحظه که میخواستم عرض بکنم این است که این محورهایی که در فلسفه مضاف قرار میگیره، یعنی اجزا و عناصر و فصول فلسفه مضاف، همین شیشتاست که حالا ذیل هر یک از این شیشتا هم خودش خرد میشه و ریز میشه، کار نداریم. این فصول و بخشها و اجزا و عناصر شیشگانه که مهمترین عناصر بود، اینا از یه منظر کلی دو قسمه. بخشی از اینها اصلا بایستی ما قبل علمه، از لحاظ منطقی ما قبل علمه. ممکن از لحاظ خارجی ما بعد علم باشه، ولی از لحاظ منطقی ما قبل علمه. مثل همین مبادی تصوری و تصدیقیه. مبادی تصوری و تصدیقیه از لحاظ منطقی اول باید پاش محکم بشه، بعد علم شکل بگیره. اسمش هم امر خودشه، مبادیه. اما بعضی نه، ما بعد علمه. حتی اون روش شناسی هم ما قبل علمه. اول باید متدولوژی رو بحکمش کرد از لحاظ منطقی. و عرض شود که بعضی نه، از لحاظ منطقی متأخره. مثل همون نگاه تاریخی که میخواد بکنه. نگاه تاریخی اصلا منطقا باید اول فقهی پیدا شده باشد و از این هزار سال عبور کرده باشه تا ما بگیم تاریخ هزار ساله فه و الله اصلا قبل. بنابراین به لحاظ منطقی این مباحث اساسی که مشمول اصطلاح فلسفه یک علم است به دو قسم است تقسیم میشه. یک قسم اونیست که منطقا مقدمه برای یک علمه، یک قسم اینه که نه، منطقا متأخره. اما از لحاظ زمانی البته نه، از لحاظ زمانی حتی اونی که منطقا هم مقدمه گاهی ارتکازن مقدم بوده، ولی بحثش الان بعد از اینکه علم شکل گرفت میشه اونو پیدا کرد. گاهی هم همراه اینا میرن جلو، مثل اصول و مثلا فقه، اینا همراه رفتن جلو. یه جایی اصول اصلا بعد از فقه شکل گرفته و اون رو اون وقت سامان داده. این هم یه ملاحظه ایست که میشه اینجا ذکر کرد. و خیلی نکات دیگری که میشه بر این بحث افزود، ولی فعلا ما مجال اون رو نداریم. اون چی که الان میخواییم بعد از این که این اصطلاح فلسفه علم به معنای مطلق، فلسفه مضاف به غیر علم و سوم فلسفه مضاف به علم رو گفتیم. فلسفه مضاف به علم هم 6 محور اساسی داره و حداقل 3 اصطلاح، حداقل 3 اصطلاح. حالا بیام در فقه و علوم پیرامونی اون. عرض شود که ترجیح الان اینه که ما در فقه هم همین اصطلاح سوم فلسفه فقه را انتخاب بکنیم. ببینید فقه هم مثل هر علم دیگه‌ای وقتی که میخواد مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره همین محورهای ششگانه داره. یک محورش اینه که مبادی تصوری این علم چیه، حکم چیه، نمیدونم حکم وضعی چیه، تکلیفی چیه، عرض شود که اعتبار یعنی چی، نمیدونم چی. این مفاهیم مهمه که تو فقه جریان داره، این یه جایی با تحلیل بشه. این محور دو مبادی تصدیقیشه که اصلا فقه با چه چیزایی باید مفروض باشه تا اصلا بشه فقه پیدا بشه و اجتهاد پیدا بشه. که این مبادی تصدیقیه یه مبادی عامه داره که خدا است و پیغمبر و قرآن و دین و امثال اینها که اینا تو کلام گفته میشه. یه مبادی تصدیقیه خاصه داره. این همونیست که ما 10 سال قبل در فلسفه اجتهاد میگفتیم 20 محوره که 2-4 تاش اون وقت بحث کردیم، بعضیش هم حالا همینجور به تدریج داره کار میشه. یعنی مبادی تصدیقیه که اصلا چه مفروضاتی باید باشه. اصالت المولویه مثلا، نمیدونم چی اینا قواعدی است که اگر نباشه اصلا فقهی در عالم نیست، اجتهادی نیست. این دو. سوم این که فقه اهداف و اغراض و نتایج و وظایف و کارکردهاش چیه. چهارم این که فقه با علوم دیگر چه روابطی برقرار میکنه، که همین در مقدمات سابق ما اینو مفصل بحث کردیم، مفصلی که نسبتا مفصل ولی هنوزم جای کار داره. گفتیم فقه با 20 تا از رشته های دیگه در ارتباطه. خب این ارتباطات چیه، چطوریه، کجاست، چی اینا میشه. این چهار تا رو ما در فلسفه فقه حفظ میکنیم و احیانا حالا یه محورهای دیگری. اما اون دو محور دیگه که تاریخچه فقه چیه، اینو از فلسفه فقه به اصطلاح اول یا دوم وارده در فلسفه فقه، ولی ما اصطلاح سوم مبنا قرار میدیم، میگیم تاریخ فقه و فقها و ادوار و تطورات و اینها خودش دانش جداست تو فلسفه این قرار. یک بحث هم بحث روششناسی فقه. روششناسی فقه کجاست؟ تو اصوله. اینم را عرض شد که میگیم خارج از فلسفه فقه. اگر فلسفه فقه را به معنای سوم بگیریم، اون وقت این دو محور تاریخ و اصول به عنوان متدولوژی و روششناسی دیگه ازش بیرونه. ولی میشود یه اصطلاح عام اول فلسفه فقه هم بگیریم که این دوتا هم در ضمن اون بگنجه. با توجه به اینکه اصول یک دانش بسیار معظمی است و قبل از این بحث هم شکل گرفته است و با توجه به اینکه تاریخ هم اهمیت بالایی دارد و اینها، ترجیح با همین اصطلاح سومه. یعنی ما بگیم که یه اصول داریم، یه تاریخ فقه داریم، یکم فلسفه فقه داریم که به این چیزها میپردازه. خب حالا اونو عرض میکنم، اون حالا خودش چیز دیگه میشه. بله حالا اونو بعد عرض میکنم. بنابراین ترجیح ما اینجا اینه که فلسفه فقه را بگیم غیر از اون دو محور، بقیه چیزهایی که ناظر فقه در بر میگیره. حالا بحث رجال اونها هم جای خودش داره، اونها هم به یه دلایل خاصی با جدا باشه و معنا نداره که تو فلسفه فقه قرار بده. اونم چون هویت ویژه‌ای پیدا کرده، رجال هم جدا باشه اولاست. و عرض شود که اینم یک مسئله. البته در فلسفه فقه یه بحث دیگری است که اونم با تعیین موضع بشه، مکاتب فقهی. اونو میشه برد تو تاریخ تحلیلی، میشدم نه حالا با یه نگاه ویژه اونم را جزء مباحث فلسفه فقه قرار داد، که شاید اولا باشه که اینا چون خیلی هویت مستقلی هنوز پیدا نکرده، اینو تو همین فلسفه فقه بگنجونی، مکاتب فقهی با معانی مختلفی که داره. این از این مسئله. بنابراین حاصل حالا وقتم گذشت دیگه، حاصل عرض امروز ما این شد که فلسفه فقه را ما با این اصطلاح سوم میتونیم انتخاب بکنیم و تمام نشد، یه چند تا تکمیلی داره که فردا عرض. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.